بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مقاماتی که کتاب خدا برای انسان شمرده، به دست آوردن این مقامات برای همه مرد و زن میسر، وقتی که در مسیر به دست آوردن این مقامات قرار میگیره انسان، تا زمانی که به دست میاره تمام عوارض منفی و شیطانی و ابلیسی از انسان دور میشه، فراری میشه و رابطه اون عوارض با انسان اگر دچار عوارض باشه شروع میکنه به قطعی شدن. چنان که در قرآن مطرح، انسان رو به منبع خیر شدن حرکت میکنه و زمینه برای تولید شر براش نمیمونه. میشه هم اخلاق پروردگار، تمام حرکاتش در درونش در برونش میشه خیر و یقیناً هر کسی هم به اندازه گنجایش وجودیش به یه حقایقی که عاملش همون مقامات دست پیدا میکنه. این مسئله ثابت هم شده، شاید امشب بتونم برسم در همین زمینه یک اتفاق بسیار مهم شنیدنی رو براتون بگم. البته من تکیم در این نوع مطالب که به وسیله همین انسان‌ها اتفاق افتاده قرآن مجید، یکی از آیات سوره مبارکه یونس که در آیه شریف هم دنیا مطرح شده هم آخرت، که حضرت صادق می‌فرماید اون چه که مربوط به دنیای این افراد گاهی در خواب که برای اینا یه نمونه از مقام گیرندگیه اتفاق میفته، یه مقدار که قوی تر میشن در بیداری اتفاق میفته. برای ما ممکنه شگفت‌آور باشه، برای خودشون نه، چون یه راهی رو طی کردن، این راه یه نتیجهش اینه و ابداً محصول این مقامات رو هم در دنیا به خودشون نمی‌بندن. یقین دارم که جاده رو خدا بهشون نشون داد، مقامات رو هم خدا قرار داد، مثل مقام صدق، صبر، تقوا، ورع، توکل، تواضع، خشیت و پروردگاری که این مقامات رو قرار داده برای درخت این مقامات هم محصول قرار داد. یه محصولش همینه که یه واقعیاتی رو در خواب دریافت میکنن و دریافتشون رو قرآن امضا میکنه، یه واقعیاتی رو در بیداری امضا دریافت میکنن قرآن امضا میکنه، کلش رو هم در آخرت دریافت میکنن. اونجا چون گنجایش دریافت کل محصولات این مقامات هست. این مقامات هم مقامات صوفیانه و درویشی و این حرفا نیست، چون اون فرهنگ، فرهنگ التقاطیه. ما به همه ادیان و سران ادیان احترام میذاریم. توهین در مذهب شیعه حرامه، خورد کردن افراد حرامه، ریختن آبروی افراد حرامه، بی دلیل رد کردن کسی حرامه. ولی با کمال احترام میگیم غیر از قرآن و فرهنگ اهل بیت که هم این مقامات درش مطرحه و هم کسانی بعد از ظهور پیغمبر تا حالا به این مقامات رسیدن، به محصولش هم رسیدن، غیر از قرآن و اهل بیت با کمال احترام به بزرگان هر مکتبی و دینی، باید بگم مکتبتون با دلیل التقاطیه، یعنی یه چیزایی رو از اسلام گرفتین، یه چیزایی رو از یونان و هند و ایران قدیم و اسکندریه مصر با همدیگه مخلوط کردین و فکر میکنید که صراط مستقیم اینه که شما ارائه میدید، ولی این نیست. شاید خودتون قبول نداشته باشید، ولی احوال و اطوار مریدانتون نشون میده سرشون کلا رفته. چرخی که چند تا پرش شکسته، تابلوی برقی که یکی دو تا سیمش قطعه، نه اون چرخ درست میچرخه نه اون تابلوی برق درستی میده. اون چرخی که هیچ پرش نشکسته و نمیشکنه، اون تابلوی برقی که ولتاژ الهیشو تا قیامت داره، فقط قرآن و اهل بیت. اگرم باور نداری، خصوصی ما با کسی بحث نمی کنیم، بیاین در مقابل همه مردم محترمانه با هم حرف می زنیم، دلیل میاریم تا ثابت بشه تمام مکتب ها، حتی اونایی که رنگ دینی داره، عرفانی، خانقاهی، درویشی و مکتب های دیگه، همه التقاطیه. یعنی زمینی و آسمانی قاطیه و این قضای قاطیدار مریض و شفا نمیده. اونی که شفا میده اینه: ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. اما دارویی که یه ذره گچ قاطیشه، دارویی که یه ذره خاک اره قاطیشه، شربتی که قاطی داره، تقلبیه، این بیماری رو علاج نمی کنه. من نه به عنوان یه روحانی شیعه این حرف رو می زنم، نه، خدا می دونه که من منهای مسلک روحانی بودنم، منهای مسلک درسایی که قم خوندم، از دینش دفاع میکنم. میگم جاده‌ای که حیوانات درنده درش نیست، جاده‌ای که جیبور درش نیست، جاده‌ای که متوقف کننده درش نیست، جاده‌ای که بن‌بست برای انسان ایجاد نمیشه، جاده‌ای که قول و راهزن نداره، جاده‌ای که به قول امیرالمؤمنین یه سرش انسانه و یه سرش بهشته، فقط و فقط جاده قرآن و اهل بیت، صراط مستقیم. اما بقیه جاده ها دوز زیاد داره، راهزن زیاد داره، خوراننده زهر زیاد داره، تو داروهاش قاطی زیاد داره، شفا نمیده. مکتب غیر قرآن و اهل بیت التقاطیه، یعنی دعوای خالص نیست، قاطی داره. یه ذره گرد دارویی قرآن و اسلام رو بهش زدن، بقیهش هم گچه و خاکه، قاطی کردن و به خورد مردم میدن. نه اینکه مردم رو علاج نمیکنه، به بیماریشون هم افزوده میکنه. افزوده میکنه. التقاطیه، یعنی موافق با اسلام خالص نیستن. خوب در این راه، یعنی در این راهی که انسان حرکت میکنه به سوی به دست آوردن مقاماتی که خدا براش قرار داد و در قرآن هم شمرده. خدا مقاماتو قرار داد، نه بشر زمینی. طرح مال پروردگار، جاده مال پروردگاره. به محصول نشاندن این مقامات هم مال پروردگاره. لذا رسیدگان به این مقامات یک لحظه نه خود مقامات و نه محصول مقامات و به خودشون نمیبندن. چرا؟ چون اگر خودبینی علاج نشده بودن که به خدابینی نمیرسیدن. خودبین که خدابین نمیشه، خودبین تا خودبینه خودبینه. اگه بخواد خودبین نباشه که باید بره سراغ خدا، ولی شهوت خودبینی خیلی قویه، به این راحتی رها نمیکنه انسان. اونی که از من بودن در اومده، از خود بودن در اومده، از مال من بودن در اومده، راهش به جانب مقامات باز میشه. اونی که خودبینه، بار خودبینی اینقدر سنگینه که اگه تبدیل به مادهش بکنن، رو گرده 1,000,000 شتر بذارن، کمر شتر رو میشکنه. تمام خودبین ها زمین گیرن. تمام. اونی که میگه من، مال من، ملک من، علم من، مقام من، جاه من، کمر معنویت شکسته، هیچی نی، هیچی نیست، هیچ. خدا بینی، از خیشتن بین مخواه. نمیشه آدم هم بگه خدا هم بگه من، یکیشو میتونه بگه، چون هر دو تحقق پیدا نمی کن. یعنی ما زمینه یه تحقق هر دوشو نداریم که هم بگم خدا هم بگم خودم. وقتی میگم خودم، زیر بار خیلی خواسته های خدا نمیرم، چون خیلی از خواسته های خدا با خودم موافقت نداره. وقتی میگم خودم، زیر بار خواسته های نامشروع خودم هستم، زیر بارم. یا باید بگم خدا یا باید بگم خودم. تمام مشکلات مردم امروز جهان هم مال همین خودمه. ولی اگه 6 میلیارد جمعیت همه بیان بگن خدا، برای خدا، به خاطر خدا، ملک خدا، مال خدا، خب همه چی حل میشه. همه چی حل میشه، چون 6 میلیارد دست درازه میگه همه چی برای خودم، تا جایی که زور داره به طرف خودش میکشه.
البته مال همه رو نمیتونه به طرف خودش بکشه، ولی تا جایی که میتونه هر حقی رو، هر مالی رو، هر مقامی رو، هر برنامه‌ای رو به جانب خودش میکشه. چون وقتی میگم خودم، دهن نفسم به اندازه فلک بازه، میخوام به اندازه فلک تو دهنم بیریزم، خودم میگه نه. خب با خودبینی من موافقت نداره، رفاقت نداره. بالاترین این مقام هایی هم که در قرآن مطرحه تقواست، بالاترین مقام، چون تقوا عدد صده، چون که صد آمد 90 هم پیش ماست. من اگه مقام تقوا رو به دست بیارم، مقام صدق، مقام ورع، مقام توکل، مقام صبر، مقام قناعت، مقام زهد، مقام فروتنی، مقام خشیت رو به دست آوردم، همه اینا زیر مجموعه این سلطانه با عظمت بی نظیرن. لذا در قرآن اومده گفته اونی که دارای مقام تقواست، گرامی ترین انسان پیش من. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، گرامی ترین. تو تقوا نمیشه آدم اشتباه کنه. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، شما اگه به مقام تقوا برسید، من خدا براتون قدرت تشخیص میذارم که خیلی راحت حق رو از باطل بفهمید، آدم باطل رو از حق بفهمید، حرف باطل رو از حق بفهمید، فرهنگ باطل رو از حق بفهمید. چون تقوا نورافکن قوی عالم ملکوته که به پیشانی جان انسان وصل شده و نصب شده، چهار از راه تشخیص میده، موسی رو از فرعون تشخیص میده. چون وقتی مقام تقوا نباشه برعکس میشه تشخیصش، میگه حق با فرعونه و موسی باطله، پس با موسی بجنگی. حق با یزید، پس با حسین بجنگی. حق با معاویه است، پس با علی بجنگیم. حق با نمرود، په همه کمک کنیم ابراهیمو بندازیم تو آتیش. حق با آمریکاست، پس دیگه دنبال خدا نریم، به او تعظیم بکنیم. دین و ملت کاری از دستشون برای ما بر نمیاد، اونی که کار از دستش بر میاد امریکاست، اون میتونه منو حفظ کنه، نون منو بده، تظاهرات علیه منو سرکوب بکنه، ملت خودمو با دست خودم بکشه. مگه در همین دیر و زور سوریه این کارو نکردم؟ 800 نفر که پدر در پدر مسیحی بودن، اینا شیعه شده بودن، شیعه ناب، یا خوندم داشتن ناب، که همه دین مردم رو داشت میگردوند. آخوند ناب، خب این تروریست ها اومدن این بخش رو محاصره کردن، اول این آخوند رو گرفتن، چون میگن حق با اسرائیل و امریکاست، اسلحه هم اسرائیل و امریکا میداد، حق با قطر و کویت و ترکیه است، چون پول و اونا میدادن. یعنی واقعا یقین دارن که حق با اسرائیل و امریکاست، یقین دارن که حق با قطر و با ترکیه است، یقین دارن. اومدن این روحانی رو گرفتن، بستن به تیر چراغور. اول دختر 3 سالش رو، فیلمش هست که داشت بابا بابا میکرد و گریه میکرد، موهای دختر رو گرفتن بلند کردن، بلندش کردن و در جا با کارت تیز سر دختر رو بریدن. بچه بدنش داشت دست و پا میزد، بچه دوم 12 سالش رو سر بریدن، دختر سوم 18 سالش رو خودش هم سر بریدن، بعدم 800 نفر رو سر بریدن، با تمام زنانشون زنا کردن و بعد زنا زنارم سر بریدن. دیگه غروب شد، وایستادن نماز جماعت خون. این مکتب التقاطی نی؟ این دوا با گچ قاطی نی؟ عملتون نشون میده که مکتبتون التقاطی، نشون میده. عمل تمام مذاهب نشون میده مذهب التقاطیه. داروی علاج جهان قرآن و اهل بیت. با امیرالمؤمنین میشه جهان رو اصلاح کرد، با فاطمه زهرا میشه جنس زن رو اصلاح کرد، با حضرت سید و شهدا میشه جهان رو اصلاح کرد، با فلان پاپ و فلان کشیش و فلان کاردینال و فلان قطب خانقاه و فلان آخوند فلان مذهب یک جا و یک نفر رو نمیشه اصلاح کرد. تا حالا که نشده، تا حالا که نشده. با خودبینی هیچ کاری درست نمیشه. اونی که میاد حاکم یه مملکت میشه، اونی که میاد وزیر میشه، اونی که میاد وکیل میشه. شما که جوونین، 2 روز دیگه ممکنه در یه اداره مدیر بشین، بعد مدیر کل بشین. اگر بیماری خودبینی داشته باشین، همه چی رو برای خودتون میخواین، نه مملکت رو میتونید ببینید نه ملت رو. خودبین کوره، هیچ دلش برای مردم، برای دین، برای مملکت نمیسوزه. کیفم میکن، میگه کار دادن دستمون، فعلا پشت خودمون و بچه هامون و نوه نتیجه هامون رو ببندیم. مردم کیان؟ ملت کیه؟ دین چیه؟ هر جا هستید، هر جا رفتید، هر جا استخدام شدید، خدا بین باشید. خدا بینان، انبیاء خدان، میبینید چگونه بودن؟ خدا بینان، ائمه طاهرینن، میبینید چگونه بودن؟ چی کار میکردم؟ چه میکردم؟ این افطارایی که داده میشه اینا بر اساس خدابینی داده میشه. چند صد میلیون تومن یه هتلی رو میگیرن، 1000 تا رو دعوت میکنن، یه دونه آستین پاره توشون نی، یه یقه پاره توشون نی، یه کفش پاره توشون نی. اون وقت شب نماز جماعت مسجد کوفه رو خونده، امیرالمومنین اومده خونه،
حالا نمیدونم زینب کبرا، حضرت کلثوم، امام حسین، امام حسن، یکی از اینا آقا جون شامتونو بیارین، فرمود بیار. آقا جون یه مقدار آبگوشت شتر داریم، خیلی چربم نی، رقیقه، با دو تا نون جویی که خودتون تو یه دونه کیسه چرمی مهر کردی، چون یه دفعه کیسه باز بود، همیشه باز بود، بچه های خود روغن زیتون رو این نون جو مالیدن، اومد شب بخوره دید نون چربه، فردا در اون کیسه رو مهر کرد. یعنی حق نداره کسی واکن. یعنی میگفت علی و لذت دنیا نون روغنی. نمیگم ما نخوریم، ما که علی نیستیم، ما خودمونیم. سفره رو چیدن، یه سفره پارچه، یه دونه کاسه چوبی، آبگوش، دو تا، یه دونه نون جو. بچه ها رفتن در زدن، خونه امیرالمومنین 10,000 متر که نبود، یه خونه اجاره‌ای بود تو کوفه نزدیک مسجد که 4-5 رو دیگه که شهید شد امام حسن پس صاحبش داد، اساسا رو جمع کرد رفت مدینه، خونه نداشت، خودش دوید اومد در رو با کرد، گفت ببخشید آقا ما جا نداریم امشب مسافریم اینجا بریم، میشه بیم پیش؟ فرمود بله که میشه بیم پیش من، مثلا صبر کن من یا الله بگم. در جا اومد چراغ تو اتاق خاموش کرد، اومد دست مهمونو گرفت، گفت ببین مهمون عزیزم، اتاق من امشب تاریک، عیبی نداره؟ گو نه، ما یه جایی میخواییم بخو شام خوردی؟ گو نه. فرمود اتفاقا سفره پن یه خود جلوتر بیا، امیرالمومنین میدید این شام یه نفر رو سیر میکنه، دستشو میبرد تو کاسه خالی میابرد بیرون، انگشتا رو تو دهنش میکرد میلیستید، یعنی منم دارم میخورم که مهمون سیر بشه. این افطاریا خدایی، خدابینیه، این عروسی ها خدابینیه، این مهریه ها خدابینی. خیلی ها گرفتار تشخیص حق و باطل شدن، باطل رو انتخاب میکنن، حق رو رد میکنن، چون تقوا نداره. مادر همه این مقامات تقواست. تقوا یعنی چی؟ یک کلمه. برادران نگین سخته، مشکله، من میگم از سختم سخت‌تره، شما میگین سخته، ولی تحمل برای رسیدن به اون مقامات. تقوا یعنی هر نوع گناهی با هر نوع قیافه زیبایی اومد جلوم علم شد، بگم قهرم با تو، گم شو. این تقوا. خب ولی یکی از اونایی که این مقامات رو طی کرد براتون خواستم 3 آیه قرآن در زمینه به دست آوردن این مقامات بخونم، که این زمینه ها رو خدا از اول به انسان داده که وقت اجازه نمیده، میمونه برای جلسه بعد اگه خدا بخونه، نه خودم، اگه زنده بمونه، نه خودم. کثیف‌ترین حرف در این عالم همین خود دیدن، خود بینی.
نمیذاره آدم به جایی برسه. در اصفهان عالمی بود، در تدریس لمعه که از کتب فقهی شیعه است کم نظیر بود، شاگردم زیاد داشت، به نام شیخ علی یزدی. از شبی که عروسی کرد این شیخ، کاربر مادیش نگرفت، فن منبر نداشت، فقط یه تدریس میکرد و یه پول خیلی مختصری بابت حق و تدریس بهش میدادن، سخت زندگی میکرد. مرحوم مصلح الدین مهدوی که تاریخ علمای اصفهان رو نوشته، ایشون نوشته من شاگردای شیخ علی یزدی بودم، کامل ازش خبر داشت. بعد یه سال از عروسی بچه داشت، یه یمایی که گذشت یه رو میخواست از خونه بره بیرون بره درس مدرسه، صد خانومش گفت امروز هیچی نداری، هیچ، برای خوردن هیچی نداریم، فقط آب داریم. گفت دلم سوخت، هم برای زنم هم برای این بچه یه ماه شیر خوره، مادرم چیزی نداشت، تو نخوردنم شیر کم میشه. بیرون به دو تا طلبه برخورد کردم که وضع پدر مادرشون خوب بود، پول داشتن، گاهی از اینا پول قرض می گرفتم، به اولی که رسیدم گفتم یه خود پول به ما قرض بده، گفت ندارم، یا دیده بود که من پولایی که گرفتم ندادم نخواست. به دومی گفتم یه خود پول به ما قرض بده، گفت ندارم. رفتم درسم و با گرسنگی دادم، اومدم نونوایی، گفت آ شیخ نون میخوای؟ نونایی که نسیه بردی پولیشو بیار، بعد بیا نون ببر. رفتم قصابی گوشت بگیرم، گفت آ شیخ هنو بده کاری، پول گوشتا رو که بردی بیار، دوباره بیا گوشت بهت، برو بیرون ببینم. یه خود را رفتیم چرخیدیم اومدیم خونه، گفت چیزی گیرت نیومد؟ گفتم نه. گفت هیچ ناراحت نباش، هیچ. خانومم گفت، گفت همچین منو دلداری داد انگار ما تو مشکل نیست. از این زنا الان چند تا پیده میشه؟ از این عروسای بعد یه سال زندگی و بچه دار شدن چند تا پیدا میشه؟ که قصه نخور، حالا خدا رقم زندگی ما رو به این زده که یه رو هیچی گرمون نیاد. بقال و قصاب هم چیزی ندادن بهت؟ نه. خب اونا هم حق دارن، نه ناراحت که نیستی، طلب دارن. فردا اومدم بیرون، هیچی گرم نیومد. دو شبانه روز من و این زن فقط نشستیم هم دیگر نگاه کرد، اون منو دلداری میداد، ما هم یه خود آروم میشدیم. این همون زنیه که قرآن میگه من همسران شما را مایه آرامش قرار دادم. اونی که مایه رنج و عذاب و اضطراب شوهره زنی که زن نیست، زنده چنگال و دندان داره، نه زن. اون مردی که عامل آزار زنه مرد نیست، زنده دند و چنگال داره، روز سوم گرسنه اومدم مدرسه صدر، داشتم میرفتم طرف درس، شاگردامم آماده بودم، دیدم که آخوند کاشی که یکی از حکمای الهی و عرفای مکتب اهل بیت، به عمر 90 سالش خانقا رو ندیده بود، از عرفای مکتب اهل گفت، دیدم داره میاد طرف من، گفتم خدایا پناه به تو، این آدم فاسق، این آدم زندیق، این آدم بیدین. حالا چرا من فاسق و زندیق و بیدین میدونستمش؟ چون حکمت و فلسفه درس میداد. چه شاگردایی هم با اون نفسش تربیت کرد، آیت الله العظمای بروجردی، آسه جمال دین گلپایگانی، مدرس شهید. اینا به نظر شیخ علی یزدی پای درس این کافر زندیق بیدین بروجردی شدن و مدرس شدن. چرا باید ما نظر بد به عباد خدا داشته باشیم؟ چرا؟ گو اومدم راهمو کج بکنم، دیدم اونم راهشو کج کرد که بیاد رو در روی من، بالاخره جلومو گرفت، سلام کردم، جواب داد، خیلی آروم به من گفتش که بی بریم حجره من. آخوند تا لحظه آخر عمرش پولی که زنب گیره گیرش نایم، این قدم از خدا راضی بود، راضی. گوهر خدا رقم زده، ما زن گیرمون نیاد، خود رقم زده گیرمون نیاد، دیگه چکار کنم، خودم بکشم. گفتم آقا من درس دارم. گفت بهت میگم شیخ علی بیا تو حجره من، من نمیدونم تو درس ده. گفت منو بر تو حجرش. منو برد و 5 تومن که تمام قرضای منو ادا میکرد، 5 تومن چیزی هم میمون برای زن و بچه هم بخر گذاشت علوم. گفتم آقا من احتیاجی ندارم، وضعم رو به راه. گفت رنگش پرید، دوبار با صدای بلند تأسف بار گفت شیخ علی و دروغ، مدرس لمعه و فقه اهل بیت و دروغ، خودتو زنت دو شبانه روز گرسنه این تونستین طاقت بیارین، اون بچه چی؟ دم خدایا از وضع من و زنم و بچه یه ما هم که هیچکی خبر نداشت، این یه میوه اون مقامات، خبر میشن بی تفاوت نمیمونن، میان جلو آدمو میگیرن میبرن، به اندازه همه قرضا و اضافه تر پول به آدم میدن. گفت ورد و برو مرد، تمام قرضای بقال و قصاب و اون دوتا طلبه رو بده، تموم که شد اگر باز نیازمند شدی بیا در حجره من، من پول بهت بدم. مال تو بگو این آدم بیدینه، خب بیدینه، فاسقه، خب فاسقه، به خودشم بگو بیدین. میخنده چون میدونه که در یه مقامات بالایی قرار دارن، بگن بیدین، خب بیدین. حالی یکی هم به من بگه بیدین، داد و بیداد نداره، تو گفته بیدین، خب بگی بگی. خدایا چقدر دیگه به ما عمر دادی؟ این عمری که داده بودی که تموم شد، رد شد، چقدر دیگه مونده؟ خدایا کمک میکنی به ما، یه نگاه به ما میکنی، یه لطفی به ما میکنی، یه دستی به سر و گوش ما میکشی، ما رم تو این راه بندازی، کمکمونم بدی جلو ببری ما رو. ما نمیخواد ما رو لب دریا ببری، از اونی که یه دیس به آخوند کاشیها دادی فعلا یه قاشقشو به ما بده تا ببینیم چی میشه، آروم بشیم، فروتن بشیم، متواضع بشیم، خدا بین بشیم، عاقبت بین بشیم، آدم کریمی بشیم، آدم با منفعتی بشیم. خدایا ما در برابر تو تکبر نداریم، ما خودمون بهت میگیم، قبل از اینکه تو به ما بگی خودمون میگیم ما مستحق جریمه ایم، اما ما رمزون شب نصف شب وقت دعاست، ما رو جریمه نکن. به جای جریمه ما رو ببخش. وای خدایا ما فردا وارد روز میشیم، افطار فردا شب 15 شب هم مهمونی تموم میشیم، دیر نشه خدایا. الهی لا تعذبنی به عقوبت، ولا تمکر بی فیلتی، من أين لي الخير، من این خوبی ها رو از کجا باید به دست بیارم؟ برای به دست آوردن این خوبی ها کی باید به من کمک کنه؟ من أين لي الخير، ولا يوجد إلا من عندك. باید متوسل به خودت بشم، چون همه خوبی ها پیش توه. دستم به گدایی دراز مولا جان، و من این الین نجات ولا تصدت و الا رای نجات من فقط توی پشتوانه من برای نجات من فقط توی مولا جان مولا جان مولا جان مولا جان مولا جان للذی احسن استغنا عن عونك يا ورحمتك اونی که تمام کارای خوب و انجام میده بازم نیازمنده به کمک و رحمت تو. اگه یه لحظه رهاش بکنی بیچاره میشه، بدبخت میشه. وللذی عصا وجتر علیک ولم یرزک خرجن قدرتک. آدمی که یه عمری بد کرده از دست تو کجا فرار کنه؟ کجا بره پنهان بشه؟ همه تون دیدید این مقدمه دعای ابو حمزه رو نوشته زین العابدین. به اینجای دعا که میرسید انقدر این کلمه رو تکرار میکرد تا نفسش قطع میشد بند میومد. یا رب طبق قرآن نوار صدای امشب ما رو تو این یارب یارب گرفتی. این نوار پیشت امانت باشه. وقتی در قبر ما رو بستن و رفتن این نوار از گوشه قبر ما باز کن. یا رب
زبونای امشب ما رو قیامت میخوای با آتش جهنم بسوزانی. اگه ما رو اونجا ببری ناله میزنیم یا رب، یا رب. اللهم ازقنا حلاوة ذكرك، اللهم ازقنا حلاوة معرفتك، اللهم ازقنا حلاوة رحمتك، اللهم ازقنا حلاوة مغفرتك، اللهم ازقنا حلاوة عبادتك، اللهم ازقنا حلاوة وصالك، اللهم ازقنا حلاوة رضايتك، اللهم ازقنا حلاوة مشاهدتك. اللهم ازقنا حلاوة محبتك، دلی دارم گرفتار محبت، کزو گرم است بازار محبت، لباسی دوختم بر قامت دل، ز پود محنت و تار محبت. دیگه از این به بعد هر کی به من بگه کیو دوست داری میگم محبوبم خدا رو دوست دارم. دیگه دلم برای کسی تنگ نمیشه. به حقیقتت مرگ ما رو در نماز قرار بده، مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده، مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده، مرگ ما رو در عاشورا قرار بده. به عزت و جلال، به انبیا و ائمه، به آیات کتاب، به ناله های شب یازدهم زینب کبرا قسم، مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. همه آرزوم اینه میخوام با تو بمیرم، میخوام کنار تو بمیرم. حقیقتت وقت مرگ صورتهای ناقابل ما رو روی قدمهای حسینت قرار بده.
برحمتك يا ارحم الراحمين.